مصاحبه با آقای دکتر گودرزی، واشنگتن، 6 ژوئیه 1983، نوار شماره 1، طرف ب.
بهشون عرض کردم که بنابراین من میتونم با راحتی ماهی 200 دلار از کارهای جنبی، کتاب ترجمه کردن، تدریس کردن در بیارم و خرج منزلم ندارم، بنابراین درآمد من مساوی درآمد سایر اعضای شما خواهد بود و این سختی برای من نخواهد داشت، بنابراین مجانم به شما. گفتش که خیلی ممنونم، برای چی که این کار میخواد؟ گفتم برای دو کار. شما خیلی سریع، یک اینکه خدمت شما میکردم، فکر میکنم شما احتیاج دارید، میگید اصلا کسی رو ندارید بنزنید. دوم این است که برای من یه تجربه میشه که من اگر روزی برگشتم به ایران و روزی اگر خواستم وزارت خارجه کار بکنم و یک روزی اجازه استخدام در وزارت خارجه به وزارت خارجه داده شد، شاید بگویند که خب تو واسطه تجربه که دارید شما این رو ترجیح خواهیم داد استخدام شد. این جنبه شخصیش، اون جنبه عمومی اجتماعی شد. خب متاسفانه نمیتونم. گفتم حالا ممکنه من از شما بسنم چرا؟ گفت محصول دارم. گفتم چجور محصول نیست؟ محصولتون من هستم یا چیز دیگه؟ گفت نه، محصولم خیلی سریع شما میگم که من یکی دو تا تقاضاهای نظیر از دولت کردم، وزارت خارجه گوش نکردم، بنابراین نمیخوام تقاضای سوم بکنم، چون به هر حال باید به شما من بگم که ایشون من استخدام کردم، حالا ولی مجانی و اینه من نمیخوام بگم که با اونها من با وزارت خارجه قهر هست. من تشکر کردم، گفتم خب محصول شما برای خود شما محترمه و خوشدم خدا بسی کنم. دم در گفتم که جناب سفیر کبیر، یادتون میاد یک سال یا سال و نیم پیش در پرینستون بودید، فرمودید جوان های ایرانی بر نمیگردن به ایران و صحبت میشد که اینها یا به لطنی که اینجا زرق و برق اینجاست، یعنی که اینجا عروسی که گردن و غیره، و من عرض کردم شاید دلایل دیگری هم باشه. این یکی از اون دلایله که اینجا شما من حاضرم مجانی و با سختی زندگی کنم و این خدمت برای شما انجام بدم، حتی این قبول نمیشه. بنابراین شب دیگه امیدواری برای اشخاص بهتر ایران کنم. با این خاطره که من داشتم در فکرم وزارت خارجه، من پیشنهاد آقای جلال عبدو رو قبول نکردم در وزارت خارجه برم، موقعی که 4 ماه 5 ماه در ایران بودم. بنابراین هدفم این شد که برم به مجلس داخل کار. در زمان موقعی که من در پرینستون بودم و تدریس میکردم، یک موقع اعلیحضرت شاه فرید تشریف آورده بودن به امریکا، فکر کنم 49 آخر 49 بود، و جزء برنامه‌شون بود یک روز از پرینستون بازدید کنیم. در پرینستون موقع ما دو نفر ایرانی دستمون بودیم، یکی آقایی بود به اسم آقای جهانگیر بوشهری، پسر امیر حمایون بوشهری، و یکم من ایشون در رشته اقتصاد بودن، من در رشته موسیقی. چون باز دپارتمان خلصان وعدی ادبیات شرقی مهماندار امر حضرت فرید بودند، من هم جزو ملتزمین رکاب چون ایرانی بودم گذاشته بودم. در اون تقریبا یک روز که حضرت اینجا بودن، از صبح شد تا عصر و نهارم اینجا بودن، بنده چون ایرانی بودم در خدمتشون بودم که توضیح بدم، راهنمایی کنم غیره، با سایر استادان و در نهارم اینجا بودن. حضرت خیلی سر محبت کردن و از من پرسیدن که شما که درستون تماشون دید. گفتم من فکر میکنم در بوده سال 53 و خیلی خیلی سر محبت کردن، مثلا حتما که آمدید اونجا شما چیز کنید با من تماس بگیرید. من وقتی 54 که خدمتون عرض کردم برگشتم به ایران، تماس نگرفتم، چون فکر میکردم من بایستی به سوی خودم و مریت خودم، روی خصوصیات خودم کارام بگیرم و الا همیشه و بال گردن کسی دیگه هستم و همیشه بایستی متکی دیگرم باشم. به هیچ وقت احتیاج میخواستم به این کرچ که میگم به اصلا نداشته باشم. چون برگشتم به ایران، برگشتم به امریکا برای دوره علوم اداری، در اواخر چون میل داشتم به مجلس برم، کسی که میتونست به من اینقدر کمک بکنه یکی از اقوام مادری من بود به اسم حاجی ملک. حاجی ملکی که در خراسان بود و کتابخانه‌ای داشت در تهران و کلکسیون‌هایی داشت و املاک مسیحی داشت، اینها این پیرمرد یک قمکشی با مادر بزرگ من داشت و به من همیشه خیلی ابراز محبت میکرد برای اینکه من نبودم در ایران و چون پسرم نداشت همیشه به من خطاب میکرد پسر و به پدر من پیغام داده بود که بگید بیاد حتما زود برگرده و من کمکش میکنم که بتونه پاکه به مجلس بره و گویا یه عریضه ای هم نوشته بود به فناجد. در سال 56 شون انتخابات نزدیک بود در موقع که اجازه بدن که من هم در کمپین انتخاباتی مبارزات انتخاباتی خراسان شرکت بکنم. من بایستی امتحانات دکترام رو در ماه آخر ماه می 56 میدادم، ولی در ماه آوریل چون انتخابات نزدیک بود اجازه خاص از سنای دانشگاه گرفتم که امتحانات دکترام رو بدم، در صورت که هنوز دوره تموم نشده بود و درس های اون ترم آخر تموم نشده بود. من امتحاناتم رو دادم و اتفاقا تمام نمرات به جز یکی که نمره بی داشت که در حقیقت دلیل دست رو میده یار خودمون بقیه بود و به من اجازه دادن که امتحانم رو دو ماه زودتر از موعد معین بدم و برگردم به ایران و من به ایران برگشتم. وقتی به ایران برگشتم شنیدم که اعضا گفته بودن که این میشناسمش، سابقا پیش دیدمش در پرینستون و چون خیلی جوان هست و ایران نبوده بود و شناسایی زیادی در محبت نداره، من دوره دیگر بگید که موافقت میکنم که بره در انتخابات شرکت بود و این برای من خیلی یأس‌آور بود. البته حرف صحیح و خودم باید تصدیق کنم که کسی که در خارج بوده و مردم نمیشناختنش، یکی دو ماه کافی نیست که مردم بشناسن، ولی اغلب کسانی که انتخاب میشدن که مردم اصلا نمیشناختنشون. ولی به هر حال برای من یأس‌آور بود و باز به این فکر بودیم که چیکار بکنیم و من مدتی به فکر بودم که شاید برگردم به چیز برگردم به امریکا. البته شروع کردیم کار رو در مؤسسه علوم اداری به وجود آوردن و در جنب دانشگاه تهران، ولی معلوم بود که در اون زمان هدفی دانشکده حقوق نداره که این مؤسسه رو بپذیره کاملا. فعلا در این مدتی که پولش رو از کمک‌های اصل 4 می‌گرفتن غیره ادامه می‌دادن و ممکن بود بعد از اون اصلا این دانشکده یا مؤسسه این ادامه کاری نداشته باشه. بنابراین آینده اینا
ببخشید فکر اصلی به وجود آمدن مؤسسه علوم اداری اصلا کجا این بسته شد و کی تصمیم گرفت و کجا تصمیم گرفته شد؟
اینجا تصمیم بین دولت ایران و مؤسسه اصل 4 بود که میگفتن که شما گران به برنامه های جدیدی رو میخواید در منطقه پیاده کنید، برنامه های عمرانی، از یک احتیاجی که دیده میشه این است که شما یه مقدار بایستی اینجا اشخاص مدیر تربیت کنید که با سیستم مدیریت جدید آشنایی داشته باشند، چون شما یک عقاید تازه، برنامه های تازه رو پیاده میکنید و متاسفانه کارمند تعلیم یافته در این زمینه ها کم دارید. بنابراین برای اینکه این کار بشه و برای این به جای اینکه صدها نفر خارج فرستاده بشه، فکر دارید ما در دو سه سال هر سال 6 نفر بفرستیم به خارج، اینا تعلیم پیدا کنن بیان در اینجا مدیران شما رو اینجا تربیت کنن و گفتن پولش هم ما میدیم از جزو برنامه های کمک های فنی از چهار. در نتیجه این ایده بین دولت ایران و از چهار به وجود آمد مجریانش هم انتخاب شدن دانشگاه تهران از یک طرف چون برنامه تعلیماتی و آموزشی بود و از طرف دیگر دانشگاه کالیفرنیا جنوبی که تجربه داشته این کار، برای اینکه دانشگاه دانشگاه کالیفرنیا جنوبی قبل از این هم یک برنامه برای پاکستان، یکی برای ترکیه و یکی هم برای برزیل انجام داده بود نظیر همین برنامه، و این بود که اونجا رو اون دانشگاه رو انتخاب کردن و از اونجا این برنامه شروع شد. ما گروه اول بودیم، بعد سه گروه دیگر هر سال به ازام شدن و ما آمدیم و دانش این مؤسسه رو بود. من به اون موقع در اون ابتدای کار به این مؤسسه خیلی موقتی نگاه میکردم که اطمینان نداشتم که واقعا وقتی این برنامه مالی کمک مالی قطع بشه دانشگاه تهران ندامه بود. بنابراین در این فکر بودم که باید واقعا شاید برگردم به امریکا و تدریس بکنم در جوری کرد و تا تزم تمام بکنم. دو تا تز ناتمام، چون اون دفعه اولش 4 ماه اونجا بود آمدم به ایران برگشتم، نشد که اون تز پرینستون رو بنویسم. دومی هم این تز رو هم قرار بود که راجع به همین برنامه در ایران بسید. من یک روزی در منزل نشسته بودم و دیدم که یک کاغذی آمده مارک دربار برش هست و نوشته شده هست که معذرت میخوام قبل از این توضیح میپردازم، آقای ابتهاج رو من در یه مهمانی دیدم. آقای ابو الحسن ابتهاج رو من در امریکا که ایشون در بانک بین الملل مدتی اینجا بعد از اینکه از ایران آمده کار میکرد به عنوان رئیس دپارتمانت خاورمیانه، معذرت میخوام در صندوق بین‌المللی پول بود، در صندوق بین‌المللی پول بود، در IMF بود، ایشون کار میکردن، من آشنا شده بودم و یک دوستم همون آقای بوشهری که در اینجا ذکر کردن که در پرینستون بودن، ایشون در صندوق بین‌المللی پول استخدام شد بعد از فارغ التحصیل شدن از پرینستون و من رفتم به ایران. بعد در اون فاصله ایشون رو خواستن که بیاد به ایران و در ایران شغلی بهش بدن و ایشون استعفا داد که بره به ایران. در این فاصله منم رفتم که جای ایشون بلکه برم به صندوق. در مصاحبه که با آقای تاج کردیم که ایشون من آقا من بتونم بیام در صندوق کار بکنم، برای اون که رشته من فقط لیسانس هم در اقتصاد بود بقیهش نبود، سر حقوق نتونستیم توافق بکنیم، چون من با حقوقی که از دو سه جا چهار جا میگرفتم زندگی میکردم و اینجا با من حقوقی که میدن کمتر از اون حقوق بود و من برام سخت و من همون حقوق را قبلا در حدودی درآمد هم میخواستم. سر حقوق معامله نشد و در نتیجه یکی از دوستان دیگر من رفت در اون پنج شش ماه رفت در اون شغل احراز کرد و بعدم شش ماه بعد آقای بوشهری برگشت به امریکا، سر خورد از کار در ایران و مون در اینجا تا 30 سال که هنوزم اینجاست و انجام بازنشسته شد از صندوق بین‌المللی. من آقای ابتهاج رو میشناختم بنابرای در یک مهمانی در تهران که در دیدنشون اصرار کردن که حالا من در سازمان برنامه هستم و چرا نمیدونشون. گفتم آقای ابتهاج چی کاری؟ چه حقوق؟ کار برای این که بدونم که میتونم انجامش بدم و دوستش دارم یا نه، چون اگر دوستش نداشته باشم علاقه ندارم بهش، اگر نتونم هم انجام بدم به هیچاش قبول نخواهم کرد برای اینکه شکست خواهد بود و بعد میرم حقوقش چقدرش میتونم زندگی کنم، نه شما با حقوق باز زندگی ایشون بودن شما بیاید یه فکر میکنم. من دو سه دفعه رفتم باشون صحبت کردم و دیدم که همیشه هم صحبت این است که شما بیاید که فکر بکنید و من نه حقوق رو میگویم نه توسش در نفسه بلکه. یک روز نشسته بودم که این کاغذ از دربار آمده بود، دفتر مخصوص آقای هیراد در اون موقع رئیس دفتر بود، نوشتن که بودن که مقرر است در ساعت 4 بعد از ظهر روز فلان شرف یاب بشید لباس یاد. من خیلی تعجب کردم که روز من خبر نباشه. بعدها فهمیدم که ضمن صحبت هایی که در تهران می شد و در جرائد هم منتشر می شد که جوان های ایرانی تاسف می کنن و میان و اینجا کنار خیابون را می دن شغل بهشون داده نمی شد کارن به برنامه بر می گردن و غیره و گویا حالا از اون یک نامه سرگوشاده نمی شده بودن در اطلاعات منتشر شده بود به جوان ها که برگردید و بیایید و کمک می کنیم و شغل براتون می بیم مملکت خودتون هست و اینها. گویا یک کسی که از حال من با خبر بود است اینها در جایی ایشون عرض میکنند که فرانی هم در مثل این دوپا درگرد یا یا چطور شده است؟ چرا برمیگرده؟ برای این که خب بدنی میکنه و فقط در محصر میداری است. خب علازت باز زیادشون میاد اون خاطره پینستون و بعد این که اینجا بود گویا هم تابونت مدن. من لباس جاکت نداشتم تا وقتم نخوشتم. بالاخره از یکی از دوستانمون در وزارت خارجه کسی هم قد من خدمت کرده لباس جاکتی به ما قرض دادن، من رفتم خدمتشون ساعت چهار. سه رو در خدمتشون خیلی پرسیدم که تأخیر شد آمدن کنم، گفتم که آمدم به ایران در 54 کاری نبود، بعد برگشتم به امریکا برای رشته علوم اداری، برای این بود که من قرار بود 54 باشم، قرار شد به 56، بعد برای مجلس بود که اونم نشده، حالا اینجاست. گفتم خب 54 سرا تماس نگرفت با من که گفته بودم به شما، گفتم که من میخواستم بر شغلم رو بگیدم بعد تماس بودم، که فقط آمدم برای امریکا به خدمت، نمیخواستم که از نفوذ عرب استفاده بکنم، برای اینکه من تا ابد متکی به نفوذ عرب جمع شدم و نگهداری شغلم بودم. گفتم الان چی کار میکنید؟ گفتم در اونجا تدریس میکنم. فقط همین، گفتم که بله، چون اون موقع اگر یادتون باشه تمام استادان دانشگاه در خارج کار میکردن، چون فول تایم معنا نداشتن. گفتم کار دیگری نمی‌کنید؟ گفتم چرا، آقای ابتهاج به من کار دیگری نمی‌کنم، ولی آقای ابتهاج به من پیشنهاد کردن که برم به سازمان برم. چرا نرم؟ گفتم تو بعدت این که من دو چیز برام مهمه، این که کار چیه بدونم میتونم بکنم یا دوستش دارم اوه چیه بدونم واسه می‌کنم. یعنی من نگفت. حالا در اون موقع سازمان برنامه هجوم مردم بود، برای اینکه حقوقش بیشتر بود، دولتی در دولتی دیگر توش نفوذ داشت، اینها بهشون تعجب کردن که من گفتم نه. فرمودم از من چی میخوای؟ خب در نهایت سادگی اون موقع من حتی تا این اواخر هم من هیچ وقت غلط نبودم که زبان درباری رو به کار ببرم، گاهی به اعلیحضرت شما میگفتم، گاهی جناب عالی میگفتم، گاهی اعلیحضرت میگفتم، گاهی خودم هم همیشون هم مثل همینطور که الان با جناب عالی هم صحبت میکنم بنده عرض کردم، بنده اینطور بنده عرض کردم، بنده آمادم، بنده رفتم، عرض کردم خدمتشون که بنده چیز اعلیحضرت میخوام، اعلیحضرت احضار کردید بنده رو، چه فرمایشی دارید؟ چیز نخواستم من خبر خندیدند و دو سه بار به من گفتن که دائم منو در جریان کار خودت بگذار و من هیچ وقت از این موضوع استفاده نکردم، حتی موقعی که میرفتم منو در جریان کار خودت حتما بگذار، دست بودم من آمدن آمدن بیا. روز سه شنبه بودیم، درست یادم میاد چهارشنبه ها همیشه رئیس سازمان برنامه ساعت 11 شرفیابی داشت، من چهارشنبه درس داشتم در مسیر بونداری، نزدیک دو من بعد یه نهاری در یه جا خوردم، دو دو نیم رسیدم منزل. وقتی اومدم منزل دیدم که خانمم اونجا منتظر من خارجی، گفتن که از ساعت ظهر تا حالا دو سه دفعه در سازمان برنامه تلفن کردن آقای ابتهاج و الانم یک روبه پیشی کسی به اسم آقای مهندس برالی که گفت من معاون ابتهاج هستم، معاون اداری، اون موقع معاون نداشتن، مدیر اداری بود ولی به اسم معاون، در حقیقت معاون میکنم مدیر را آمدن در منزل شما رو میخوام فوری فوری به ایشون همین امروز مراجعه کنم، ولی امروز من چند تا کار پیش دارم، اینا رو فردا من کلاس ندارم، صبح پنجشنبه است میرم. من پنجشنبه رفتم، وقتی رفتم ساعت 10 از پله‌ها بالا در اون عمارت سابق سازمان برنامه در خیابان دانشکده دیدم که ابتهاج از جلسه شورای عادی برنامه میومد پایین، تا مندم که با همون عصبانیت خاص خودشون که شما کجایید آقا، من دنبال شما میگشتم از دیروز. آقای ابتهاج من کارمند سازمان برنامه که نیستم، به من خبر دیروزتون رسید، حالا خوشبختانه امروز کلاس نداشتم آمدم خدمتتون ببینم چه خبر میشه. بریم تو اتاق من رفتم. خب کی شروع میکنیم؟ باز همون صحبته، چه کاری چه حقوقی؟ خب بیاید اینجا شروع میکنیم، بالاخره به نتیجه میرسیم، یه کاری پیدا میشه. گفتم حالا من جای استفاده نمیشم، بیام به عنوان چرت و پنجم اینکه بیام بدم که چی توی این فلانی حقوق بگیرم و ندونم اتاقم چیه، میزم چیه، کارم چیه، مسئولیتم چیه، حقوقم چیه، نمیتونم متاسفم بگم. خب شما بگید. گفتم شما از من میپرسید که من برای خودم شغل انتخاب بکنم یا دست برشون. خب شما چه؟ شما با سازمان برنامه آشنایی دارید؟ گفتم بالا دارین دو سه ماهی که اینجا در ایران بودم و تماسایی که گرفتم و صحبتایی که شنیدم،
بله
خیلی اطلاعاتی دارم ولی تشکیلاتشون رو درست نمیدونم، ولی میدونم که خب شما بگید چه شغلی میخواید. گفتم این صحیح نیست، یه نفر تقاضای استخدام میکنه خودش برای خودش شغل میکنه. خب نداریم صحبت میکنیم. گفتم حالا من تا اونجایی که شنیدم شما یک معاون اداری خوب میخواید که ندارید، چون الان دستگاه شما یکی ضعیفترین قسمتش اداریتونه و نمیتونید. شما این همه برنامه اقتصادی عجیب و غریب برای خودتون درست کردید، شرکت های مشورتی مختلفی رو آوردید، ولی از خود دستگاه تو درونش هنوز مثل سطح اسناد داره میشه و شما باید بتونید که یک اقلا این دستگاه مجهز بشه بتونید که بار برنامه رو برداره تا برسیم به دستگاه های دولتی. گفتم ابدا من حاضر نخواهم بود که شما رو معاون اداری بکنم. شما میدونم که خوبی، تحصیلاتتون رو شنیدم، شورن رو در امریکا میشناسم، میدونم لیاقت دارید، ولی امتحانتون نکردم. من جنس امتحان نکرده رو نمیکنم. گفتم حرفتون کاملا صحیحه، منم هم جای شما بودم همین حرفتون، ولی پرسیدید از من گفتم حالا شما بود از تو پرا در گل شماست بفهمید که چما چه شد. گفتن که شما چیزه بید بید در امور اجتماعی و شهرسازی ما معاون اونجا بشید، بعد از چند ماه اگر خوب بود شما را ما خوشید رئیس بود. گفتم که من اگر معاون کسی بشم نمیخون جاشو من بگیرم مگر این قدم نالایق باشه، اگر نالایق نالایقی هست که برشون دارید من بسید. گفت برای اینکه برید کاری دلش شد بگیرم. گفتم من زیده از آدم نباید کاری یاد نمیگیرم. گفتم برای اینکه با کار آشنا بشید. گفتم کارش چی؟ گفت از خودش بپرس. من رفتم و یک پیرمردی بود، خیلی پیرمرد خوبی، حسابدار بسیار خوبی بود در بانک ملی، ایشون گویا ریاست حسابداری داشت، موقع که اتحاد هم رئیس بانک ملی بود، اسم زاکاریان، و ایشون منطقه نمیتونست، واقعا نمیتونست اون دستگاه رو اداره کنه، مدیر نبود و اون کارم بیشتر از هر چیزی مدیریت میخواست در اون شعبه خاص، در اون کار خاص. من رفتم با این آقا صحبت بکنم، دیدم این پیر مرد شنیده است و یا حس کرده که من این جانشینی آینده اونجا کنم، خیلی نگران و هرچی من ازش پرسیدم که آقا کار اینجا چیه به من بگی، کار امور اجتماعی و شهرسازی چیه، چی کار میکنه، چه مسئولیت هایی داره، چه وظایفی داره، هیچ جواب من نمیداد. فقط ما شما بیاید اینجا، شما اینجا باید سعی کنید بسازید با مردم، اینجا عده‌ای از مهندسین قدیمی هستن و هر حال اینا موی سفید کردن، اینها با اینا راه برید و اینجا یواش یواش کارا هست و کارا رو آشنا میشید. من دیگه خیلی نگران بودم. من برگشتم پیش آقای هدایت، خدا رحمتش کنه، در اون موقع قائم مقام اتحاد بود و در این جریانم ایشون هم شریک شده بود و وارد شده بود جریان استخدام من. گفتم که آقای هدایت من آمدم خدمتتون و خیلی عجیب بود که در اونجا دو نفر آدم دیگه هم بودن، سه نفر آدم دیگه بودن در اونجا، سه یکی آقای تودون بود که رئیس دفتر فنی سازمان برگ بود، از دوستان ابتهاج از بانک بین‌الملل مأمور شده بود، اونجا آدم بسیار فهمیده و تنها کسی بود که به ابتهاج میگفت ابول یا ابوالحسن و حق داشت که تو اتاقش بره بدون اجازه و بیاد و دیگری آقای خسرو هدایت بود و یکی هم بود آقای پیرمردی به اسم آقای آمری که رئیس هیئت نظارت سازمان بود، اونم تو اونجا بود. من گفتم که آقای هدایت من خیلی متاسفم که دستی رو که روی محبت دراز شده به من پس بزنم، آمدم خدمت من هستم که من رغمان به استخدام در سازمان برام نیست. چرا؟ تو شد مگر نرفتی پیش آقای زاکاریان؟ گفتم چرا، من رفتم و من میخوام یار ایشون باشم، یاور ایشون باشم، ولی مثل اینکه ایشون از من وحشت داره که من اونجا رو که میرم و ما و این زجر خواهد کشید این و این همکاری نخواهد و اون سه چهار ماه من چیزی یاد نخواهم گرفت. به مضافه اینه که مرد داری که خب خدمت کرد و زحمت کشیده اونجا، این چند ماهی اگر من لیاقت داشتم جایش رو بگیرم این آزرده خواهد شد. این که من اونجا رو نمیتونم بودم و منم به علاوه نگفت کار چی، یاز جواب من هنوز این سوال من بی جواب بود. خب پس چی کار بکنیم؟ نگاهی بکنم خب من دیگه متاسفانه چی کار دیگری نیست. بعد گفت خواهی یک برنامه ما داریم که یک هیئتی باید بیاد به سازمان برنامه، حدود 11 نفر خارجی از کشورهای مختلف تحت نظر بانک بین‌الملل و میان اینجا که سازمان برنامه رو تجدید سازمان بدن که مجهزش کنن برای کارهای جدید. چطور شما رئیس این قسمت میشید؟ البته مدیریت نبود، معاونت نبود، شغل پایین‌تری بود، اما گفتم یه شرط دارم. گفتم شرطش اینه که من مستقیم با شما یا خود اتحاد کار کنم به این علت که اگر این کار میخواد محقق باشه شما باید دائم نظارت مستقیم داشته باشید و یه نفر دیگه بیاد که نه اطلاع داشته باشه نه علاقه من به این کار باشه باز کار میمونه بنده کار عوض کنم بنده صد هم بگید کارشناس هر سطحی میگید باشه ولی میتونم تماس مستقیم داشته باشم که اقلا مسائل مستقیم بیاد و دستورات مستقیم بیاد که کار انجام بشه گفته این میشه بنده وارد سازمان برنامه شد در اونجا شدم به عنوان رئیس قسمت تشکیلات و شروع کردیم به استخدام یه دیگه از بیرونی هایی که اینا با این امریکایی های و خارجی هایی که میامدن همکاری بودن من از اون ابتدا مخالف کلمه مترجم بودم در اینا گفتم عنوان اینها میشه همکار کارشناس همکار و اینها کار یاد میگیرن از اینا و در اینا باشون کار میکنن و مسلمان که باید ترجمان لازم بکنن ولی همکار اینها مترجمش نیستن یعنی باید بسار نظر بکنن، باید یادداشت بنویسن، باید بتونن بهش راهنمایی بکنن یا در حقیقت یک چیز دو طرفه‌ای باشه می‌کنن. اتفاقاً اشخاصی که ما استخدام کردیم در اون خلال دو سالی که من در این کار بودم کسانی بودن که بعداً همشون به مقامات مختلف سازمان و برنامه دولتی رسیدن. معالم ندهشون به وزارت رسیدن به معاملت به استانداری ریاست سازمان ها و غیره بعد از من جوان هایی که ما تونستیم یا حالا یه دی با من مستقیمن من استخدام کردم یا این بود کسانی که من جلب کردم به سازمان برنامه در واحد های دیگه مثل دفتر اقتصادی و غیره مثل خب کسانی بودن که مثل آقای دکتر مقدم اومدن رضای مقدم بود و خدا برنامه فرمایان بود سیروس سمیلی بود کاظم‌زاده بود دکتر کاظم‌زاده بود اینا و همینطور به شامپور و غیره و غیره اینا بودن که آمدن اینجا وارد اون کار شدن بعدم دونه دونه از به مقام پست های دیگه‌ای در سازمان من برنامه منصوب شدن در طی سالها و بعدم از سازمان برنامه رفتن به دستگاه
این چه سالی بود
این کار در چیز در بنده در سال 1956 1956 تا 58 من کار رو داشتم به عنوان رئیس تشکیلات سازمان برنامه و وظیفه این بود که سازمان برنامه رو کاملا زیر رو کنیم و تجربه سازمان بدیم از لحاظ تشکیلات از لحاظ روش‌های اداری و از لحاظ آدم‌هایی که استخدام می‌شد نوع به در کارهایی که می‌تونستن انجام بدن کنن و ارزش‌یابی اونها در این خلال یک روز آقای اتحاج منو خواست حالا دریان ما با آقای اتحاج هم خیلی خوب بود من این شخص رو دوست دارم به اینکه بسیار آدم خشنی بود ولی در حقیقت من بسیار وطن پرست بود بسیار به عنوان مملکت علاقمند بود در خلاف اون چیزی که میگویند که شاید مستخدم خارجی بود با خارجی ها بسیار بسیار محکم کار میکرد و هیچ وقت ایرونی بودن خودش رو فراموش نکرد ولی در ضمن دهنبین بود یه مقدار و خیلی ساده بود و اشخاص دیگه میتونستن واقعا این مقداری برای یه مدت کوتاهی چلو چشمش رو بگیرن و شاید نظرش رو نسبت به بعضی چیز مسائل عوض بود من از ابتدایی که میرفتم پلوش و چون مستقیم باش کار میکردم هیچ یادم نمیده که یک نهارهای بود روزای چهارشنبه یا سه‌شنبه یادم نمیاد که ایشون نهار میخورد با همون آقای پودون که رئیس دفتر فنی بود آقای خسرو هدایت قائم مقام بود آقای مهندس اسفیا بود که مشاوره بود که چهار نفر بودن من هم شدم نفر پنجم و این در ساز برنامه خیلی اثر کرده بود که من تازه وارد جوانم جزو اون نهارهای هفتگی هستن به عنوان استاف میتینگ جلسات حساب کار هفتگی و در اونجا مسائل مطرح شد یکی از وظایفی که به من محول شده بود تجدید سازمان همون دستگاه امور اجتماعی و شهرسازی بود که قرار بود من برم با آقای زکاریان کار بکنم که در اون موقع آقای زکاریان رفته بود بعد یک کسی به اسم آقای بوزری که وزیر دادگستری سابق بود آمده بود در اونجا مدیر شده بود بعد اونو رفته بود یه آقای به اسم کوچه‌سوانی آمده بود اونجا و بعد زکاریان هر دو و یه دستگاهی بود که دو تا مدیر داشت چون میگفتن اون مهندس است و این حسابدار و این کار مشتمل بر هر دوست دو تا مدیر داشته باشه و بدتر از سابق شد من یک شمای تشکیلاتی یک نمودار سازمانی تهیه کردم با شهر وزارت و غیره و بردم سر نهار و گفتم که
اون امور اجتماعی باید به این ترتیب تجهیز سازمان پیدا بکنه، بعد مدیریتشم باید یه نفر باشه و غیره. اتحاد از تازه چیزا خوشش آمد از لحاظ تقسیم وظایف، ولی گفت نه باید دو مدیر اونجا باشه، یک مدیر نمیتونه کار. گفتم جناب اتحاد هیچ دستگاهی نمیتونه دو تا رئیس داشته باشه، یکی باید باشه. گفتن نه خیلی کارش خیلی زیاد این دستگاه. گفتم اگر این حرف صحیح باشه که کار سازمان برنامه که باید هفت اتحاد باشه، پس حتما زیادتر این برنامه شما نباید باشه. گفتن نه من لازم نیست به جزئیات امور بپردازم. گفتم اون مدیرم لازم نیست به جزئیات امور اون دستگاه بپردازه. بعد تشکر کرد، ایشون با یک عصبانیت گفتن خیلی خوب ببرید هر جوری دلتون میخواد اون درست کنید و بعدم اجرا ما رفتیم اون دستگاه اینجا. از سر نهار که آمدیم بیرون پودوم آمد منو بغل کرد، گفتش که منو چه تو چی مطمئن میکنی انقدر اطمینان بهت میدی که اینطور صحبت کنی با اتحاد؟ شکست تو سازمان برنامه جرأت صحبت با اتحاد نداشت، خیلی آدم خشنی بود. گفتم برای اینکه من به وابستگی صندلی ندارم، همونطور که آمدم با خیلی راحتم میام میرم، برای این باید حرفم بزنم من اینجا آمدم. گفت ادامه بده، اتحاد احتیاج داره به کاش که چند تا بیشتر از تو باشه. گفتم صبر کن، این جوانایی که آمدن همه این کار خواهند کرد. همینطورم شد، هیچ یادم نمیره که یکی، البته این مدتی بعد اتفاق افتاد، بعد از اینکه من یه روز چیز بودم در هم تشکیلات خودم دم، اتحاج منو خواست روز چهارشنبه بود، خواست و گفت شما فردا صبح میرید امور اجتماعی رو و از مهندس کوچه سامانی تحویل میگیرید. همون امور اجتماعی. گفتم که آیا اتحاج من بایستی مطالعه کنم ببینم اون دستگاه نواقصش چیه و شرایطی خواهم داشت. گفتم چی تو شرایط؟ گفتم هیچ، فکر نکنم شرایط شخصی هست، بنده نه حقوق میخوام نه غیر اضافه اینا هیچ نیست. شرایط هم این بود که شاید اونجا برای اینکه الان یک دستگاه زباله دانی شده شاید یه عده باید برم بیرون بسوش، شاید حقوقای یه عده کمه باید زیاد بشه برای این هست که نمار انگیزهی برای کار ندارم، شاید بایستی وسائلی میخواد. کسایی رفتم اونجا دیدم که چهار نفر هند فقط دوتو میز دارن، میز بخواد بشین کارش بکنم اونجا. من اینطور شرایطو میگم که وسائل کار بهش داده بشه و نقل و انتقالاتی هم چند تا آدم ممکن از خارج بخوام، از خارج از امور اجتماعی از دستگاه های دیگر سازمان برنامه. گفت من کارت بلانش به کسی نمیدم. گفتم من کارت بلانش از کسی نمیخوام، ولی شرایط من باید قبول کنه، بله من نمیقدر همینجا که هستم میدونم با وجودی که برای من ترقی است، چون مدیر شدن مثل معاون سازمان برنامه شده بود، بنده اتومبیل به من میادن، من حقوقم دو برابر میشد. گفتم خیلی خوب پس برید فردا تحویل بگیرید. گفتم خیر من فردا میرم مطالعه میکنم، شرایطم روز شنبه به شما میدم، شنبه ما صحبت. شنبه آمدم و شرایطم گذاشتم. اتفاقا نگاه کردم 4 5 نفر هستن که اونجا بدنام بودن و باید برن، از 130 نفر بقیه گرفتم دیگه. حقوق اینا بیچاره همه پایین بوده، برای اینکه این دستگاه رو همه زباله دونی سازمان برنامه فرض می‌کردن هر کی سه تر رونده می‌شد می‌فتنش اونجا. و بیچاره زکاریان هم از بس کار زیاد بود و واقعا نمی‌دونست که کارو چجوری اداره بکنه، فقط می‌گفت آدم به من بدید، آدم را هر جور آدم بدن که آدم می‌کردم. من تعداد 120 رو آوردمش به 90 تا، 3 4 تا از دستگاه دیگه این سازمان برنامه آوردم اونجا. بقیه رو اینا بهش خالص گذاشتم، گفتم این حقوقم باید به این حقوقا هر کدوم 15 درصد 20 درصد هماهنگی پیدا کنه اونجا. گفتن که قبول کرد. این کار رو تحویل گرفتم و دیدم که حالا اولین کاری که کردم رفتم اونجا در اون اتاق سابق اتحاج اتفاقا بود، برای اینکه سازمان ساختمان جدید درست شده بود، اتحاج رفته بود در چیز در ساختمان جدید، به این ساختمان یه اتاق بزرگ درازی بود که راه درش هم تو راه رو باز میشد، یه پیش خدمت بود و مدیر امور اجتماعی میشه پشت صندلی و دور تا دور این اتاق همینطور صندلی پشت صندلی قطار نشسته بودن و هر کسی میمد راست میمد تو میشست و بعد دونه 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 هی میشستن پروی آقا مدیر رو هر کدوم پش پش کنن و صحبت شنو، چون نمیخواستن شاید کسای گیرشن صحبت میکردن، در این زمین تلفن میشد، در این بعد یکی دیگه وارد میشد، این باز پاونشو تعارف میکرد غیره میکرد و اون شخص بیچاره دو دقیقه سه دقیقه مطلبش اگه میگفت یا میشنید یا توجه میکرد نمیدونم من میرد. و بعدم دیدم دور این اتاق باور کنید به ارتفاعی یک متر و روی میز به طوری که شما نمیتونستید در که باز میشد کسی بینید، باید خب بلند میشید بینید چی میاد، پرونده بود، پرونده ها به زبان فرانسه، آلمانی و انگلیسی، البته فارسی هم داشت و مال سه تا مهندس مشاوری بودن که ایران تقسیم شده بود بین اون سه تا فرانسوی های که ژیکوف بود
آلمان ها که کوکس بود و امریکایی ها گریش بود و این طرح‌های مختلف بود. من اول که آمدم دیدم که یک با یه همچی سیستم آدم هایی که میان دائم میان همه میان تو نمیتونم کار کنم، من نمیتونم با این سلام علیک بکنم بعد با اون سلام علیک کنم، اصلا سلام علیک زیادم بلد نبودم چون معاشرتم همیشه خیلی محدود بود کم و تا این تلفن زنگ میزنه. و دوم اینه که این پرونده هست من نگاه کردم و من هیچ یادم نمیره که رئیس دفتر اونجا یه آقای بود که خدا رحمتش کنه که اسم نقشینه که نقش دایی جان ناپلئون رو بازی کرد سالهای بعد. ایشون یک روز صداش کردم گفتم آقای نقشینه یک دو سه تا از این مستخدمین رو بگو بیان تمام این پرونده ها رو بگو برن بایی کنیم. اصلا چشماش گرد شد گفت چطور ممکنه؟ من چطور ممکنه؟ گفت اینا مهمترین پرونده های است و دائم آقای کوچ اسفانی و آقای زاکاریان و غیره اینا قبلا اینا تو دفتر خودش نگم داشتن. گفتم اونا نگم داشتن من که میدونستم توش چی؟ من نمیدونم توش چی؟ من اینجا جز اینی که من رو وحشت داده بکنم چیز دیگری نیست، من که چیز دیگری نیست فهم کنم ازش ببرم هر وقت مطابق کار لازم شد برگرده بشون، ولی اینجا وجودشون لازم نیست. این 150 پرونده رو ببرید. بعد گفتم از این بعد یک اتاق رو به اون طرف راه رو باشه، یک منشی اونجا بشینه که کسی که میاد وقت اول تلفن کنن وقت بگیرن که من بتونم دائم بدونه با این دونه دونه به دونه بشینم ببینم در دلشون چی صحبتشون چی. من با 20 نفر نمیتونم در آن واحد صحبت و تلفنم زنگ نزنه موقعی که من گرفتار هستم تلفن میگیرم. خیلی اسباب ناراحتی دی شد که میامدن اونجا، من جمله یک روز یک آقایی که رئیس سندیکای وکیل مجلس و رئیس سندیکای مقاطع کاران بود با آقای که بعدن هم سناتور شد بسیم سناتور جفرودی آمده بود که دیدن من. حالا بنده جوان 32 ساله که همه ترجمه میکردن که خود اینجا اون چیانده یه مقامی گرفته که قبلا یه وزیر سابق اونجا نشسته بود و خیلی ایشون آمده بود پیش خدمت گفته که بفرمایید اون طرف بود اون اتاق هم اگر مدیر این ور نیست گفته بله ولی اونجا اتاق انتظار و منشی هست که بایشون وقت میده. خیلی عصبانی شده بود و برگشته بود و خیلی هم ناسزا هم گفته بود رفته بود و بعد این دو سه تا از مهندسین قدیمی که زیر دست من کار میکردن ریختن دور من که خواهش میکنیم که باید یک استعمال ما بردیمش تو اتاق خودمان شما استعمالتی کنیم که آدم مهمیه غیره. گفتم بلا او کار داره با من یا من کار دارم بایشون، اگر اون کار داره دوباره خواهد آمد ولی من کاری ندارم بیم استعمالت ما بی اعترامی نکردیم. گفتم که بفرمایید این تشترسیم چه این خدمت میدید بینابین وقتم با وجودی که نگرفتن بینابین وقتی دیگه که قبلا اونا آمدن و ارجع هستن به شما وقت میدی این هم بیترامی نبود بنابرای که من نموز بخوام ازشون بنابرای نه. البته بعد از مدت ها بعد با ما با هم آشتی کردیم ایشون آمدند و وقت گرفتند و بعد هم آشتی کردیم و دوست شدیم، ولی خب با این سیستم آشنا نبودن. یکی دیگه هم که جالبه براتون عرض کنم، یک روز آقای مهندس اسفیا با هم دوست شده بودیم در این مدت تلفن کردم به من گفتن آقا یک من هم شاگردی و دوستی دارم که هم در دانشگاه با هم تدریس میکنیم استادیم هم با هم در پل تکنیک فرانسه بودیم با هم دوست بودیم غیره، ایشون یک کاری داره مثل آقای مجید علم مقاطع کارم بود، ایشون میاد که بیاد شما رو ببینیدش تلفن میکنه وقت بهش بدید. تلفن خواهد کردیم وقت گفتم که نه بیاد ساعت تو یا شما به من وقتشو بگید من بهشون اطلاع میدم. گفتم بیاد میتونم فردا بیان فردا ایشون هر وقت بیان من میپذیرم ایشون فردا صبح. فردا صبح منشی من اومد گفت آقای علم آمدن اینجا که آقای علمی آمد اونجا نشستیم صحبت کردیم ایشون مسائل دیدار شاجم با فقط ولی صحبت کرد من نگاه کردم اونایی که همسایه گفتم بسیار خوب میشه کرد اونایی اطلاع نداشتم گفتم شما با این مهندس و مهندس و این را قسمت را صحبت کنید بقیه هم اگر چیزایی بود که نمیشه گفتم توصیه دادم و خیلی خوب شون هم تشکر کرد و خیلی هم تعجب کرد که به محضی که آمده بود قبول شد رفت. نیم ساعت بعد دوباره منشی آمد آقای علم آمد آقا مکیشون دیدم اون چیزایی که باید موافقت کردم که کردم، اون چیزایی رو که گفتم من اطلاع ندارم تصمیمات شدم برن با اونا صحبت کنن اونا به هر چی تصمیم گرفتن من قبول دارم. آقا رفت و بعد گفت با عصبانیت آقای علم رفت. بعدن فهمیدم این آقای علم الان دیگری بوده که اول آمده بوده اینجا و این آقای مجید علم دومی بوده. ناراحت شد و بعد دم آقای اسفیا تلفن کرد آقای دوست منه که خواهش من کردم اینطور شد گفتم من دیدمش گفت خودم بالاخره معلوم شد اون یک علم دیگری بوده و این آقای علم بعد از اونجا رفته بودن دربار و رفته بودن دوستم بودن با گویه بابا یکی از بالا حضرت ها اون وقت بالا حضرت اشرف و گفته بودن که بله اینطوری جریان اتفاق داده و بعد گویا این شهرت من رفته بود به دربار رسیده بود که ابتهاج کوچولویی هم آمده در اونجا که خیلی قد است و سرسخت و بالا در شب علامه شد که این شخص کی که اونم این داستان است برای خدمتون ارز کار سومی که من کردم اونجا این بود که یه نفر آوردم از همکاران جوانم که آورده بودم تربیتش کردم خودشم در تذکرده امریکا و در قسمت تشکیلات خودمون گفتم آقا شما اینجا میشنید یه تلفن دیگه هم گذاشتم برای تلفن من که من گوشی که برمی‌دارم شما گوش کنید و یه جدارم جلوش کنید کی چه ساعتی تلفن چی کرد موضوع چی بود تصمیم چی گرفته شد هر کاغذی هم که میاد رو میز من که من باید روش بنویسم یا روش بنویسم مثلا ملاحظه شد یا بنویسم دستور میدم یا میگم مخالفم یا میگم موافقم شما بنویسید اونجا نامه ها که موضوع چی بود و چه دستور داشت اینو یک ماه ادامه میدیم تا بعد این چه مطالبی رو میز من میاد و این مطالب چه مقدارش نباید بیاد و اینا رو ما بتونیم اختیارات رو بدیم به سایرین. بعد از یک ماه واقعا من دیدم که 75% کارامش میتونست بره دست دیگر. حالا اعضای اون دستگاه که همیشه شکل گفتن که به مدیران سابق ما مسئولیت نمیدن و اینها اختیار نمیدن بعد که من اینا رو دادم بهشون شروع کردن وازدن ها اینا خیلی زیاده بود ما جان اون موقع شکایت میکردید موقع من میامدن اینجا رو مطالعه بکنم برای تشکیلات اینجا میگفتید که به ما مسئولیت داده نمیشه ما اختیار بدون شما دارم میدم شماست و ضمناً هم در خلال اون یه ماه من میرفتم پیش هر کدومشون میشستم میگفتم فکر کنید من میخوام بشم معاون شما به من بگی شما کاراتون چی دارید میرین مرخصی من باید توی یه ماه شما رو مرخصی شما باید کار بکنم من کاراشون رو مینوشتم هر روز 3-4-5 صفحه اینا لکچر رو من میدنم من یاد داشت میدنم شب میرفتم میخوندم که بفهم کار اونجا چیه اصلا یک جایی نبود کار اونطوری بفهمید بعد از طریق نامه ها و تلفن ها بینیم کارها چیه تقسیم بشه بعدم از طریق تشکیلات تقسیم کرد در نتیجه این کار بعد از 2-3 ماه اصلا شد افتاد توی قطعه دیگه یک روز هم نشسته بودیم دیدیم که تلفن شد به من که از کاخ ولایت فاطمه ولایت اشرف از دور داشت که شما برای شام بیایید روز سه‌شنبه اونجا من خیلی راستش مشکوک بودم که برم اونجا یعنی تعجبم این بود که من به چه مناسبت مثلا موقعیتی نیستم در سطحی نیستم من دعوت بشم اونجا و هیچ دعوت اینطور جاهایی رو که نمیشناختم اولا این که من به خصوص کنم اونجا فکر کردم خیلی اشتباهه من ترکیم نخیر خود بنده هستم من راستش اون روز خودم بزادم به ناخوشی نه
دنباله صحبت با آقای دکتر گودرزی روی نوار شماره 2 طرف علی